بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. همونطور که میدانید دعای شریف افتتاح دعایی است که در ماه رمضان قرائت میشه و این دعا اونطور که نظرم میاد مصدرش از آقا حضرت ولی عصر عجل الله فرجه شریف است و بسیار معارف و مضامین بلندی این دعا شریف داره. اینستاگرام مشغول از صحبت های ما رو ضبط میکنه و این صحبت ها پخش میشه داخل کشور و خارج از کشور، چون ما مثل شما رفقای خارج از کشور هم داریم. اونها هم درخواست کردن که این شبها صحبت های ما رو هم گوش کنن. صلواتی عنایت کنید. حتی میشه این دعا رو چون مضامینش یک مضامین عمومی و همگانی است، اختصاص به مکان و زمان خاصی نداره، میشه در غیر ماه رمضان هم ولو بخشی از این دعا رو، من خودم بخش آخر دعا رو یه مقدارش حفظ دارم. در تمام سال من در قنوت میخونم، تو نماز جماعت هم میخونیم. دلیلش هم اینه که این دعا تقسیم به سه بخش میشه. بخش اولش راجع به صفات و اسماء ذوالجلال و ذوالجمال الهی است و بخش متوسطش مربوط به ذکر صلوات و درود رحمت الهی بر محمد و آل محمد. و قسمت آخر دعا مربوط به امام زمان عجل الله فرجه شریفه که شما میتونید یه مقدار از همین دعاهایی که مربوط به این بزرگوار آمده تو این دعا اینها رو یا روی ورق کوچیکی بنویسید و کف دستتون بذارید بخونید، یا اینکه کلن حفظش کنید. مثلا این جمله: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله. خب این برای دولت کریمه اهل بیت، این دعا دولت حقیه امام زمان است که شما میگی خدایا ما رغبت داریم، دوست داریم، میخواییم به چنین دولتی برسیم. این دولت اگر برپا بشه دولتیست که حق رو به حقدار میرسونه، حمایت از مظلومین میکنه، منشأ اقامه عدل میشه در دنیا. فی دولت کریمت تعز به الاسلام، اسلام عزیز میشه و اهله، اهله یعنی مسلمان ها عزیز میشن، و تدل به النفاق و اهله منافقین و نفاق به کلی زدوده میشه و ذلیل میشن و خار میشن و دیگه در دولت منظمان اونها نخواهند بود. خب ما چرا از اینجور مضامین عالی غفلت کنیم؟ چون ما برای کتاب هامون دو تا کار میکنیم، یکی کتاب صوتی و دیگر کتاب متنی. حالا شما میخوای چند ساعت تو ماشین باشی، اون رو میذاری هم جلو و بعد این فایل صوتی رو گوش میکنی تو این مسیری که از کرج میری تهران، یا از تهران میای کرج، یا شهرهای دیگه میری، یا تو خانه و خانواده مثلا، اینها رو میذاری گوش میکنی مرتب. بعد وقت وقتی خواستی دعای مکارم اخلاقی بخونی دیگه با معرفت اون دعای میخونی، دعای افتتاح خواستی بخونی با معرفت اون دعای میخونی، چون این متن عربیه. خب ما که عرب زبان نیستیم، تازه اونایی هم که عرب زبان هستن وقتی به آیات قرآنی کلمات دعا میرسن یه جاهای وقفه میکنن، نمیتونن بفهمن. در قرآن نیاز به تفسیره، در ادیام نیاز به تفسیره. بعد از اون که این فایل های صوتی جمع آوری شد، ویرایش شد، مرتب منظم شد، بعد اینها پیاده میشه، از صوتی ها پیاده میشه روی کاغذ، بعد یواش یواش به صورت یه نشریه یا یه کتاب یا یه جزوه یه مقاله یه چیزی در میاد، اون هم به دست رفقا داده میشه و به دست حالا نمایشگاه کتاب یا کتاب فروشی ها، و از این راه معارف اسلام منتشر میشه. ما وظیفه داریم در چنین روزی که فرهنگ های غیر اسلامی داره وارد به کشور ما میشه، یه عادات و رسومات و یه فرهنگ های غیر اسلامی، ما وظیفه داریم انتشار بدیم معارف اهل بیت رو. این دعای شریف حدود 4 صفحه و نیمه، همونطوری که از کلمه افتتاح به دست میاد، این که این افتتاح و آغاز، آغاز با حمد و ثنا و مجد الهی است. افتتاح از همون کلمه اول این دعا اللهم انی افتتح الثناء بحمدك گرفته شده، که شما بعد از نام خدا برای مطالب و مقاصد خودتون ابتداعاً بسم الله میگویید، بعد حمد و ثنا رو، همطور که برای هر سخنرانی این گونه است، برای هر مطلبی این گونه است، و چون در این دعا مطالب فراوانی هست لذا اول دعا رو با حمد و ثنا شروع میکنیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک، خدایا من ثنا و سپاس تو را با حمد و سپاس خودت شروع میکنم، یعنی هر نعمتی و سپاسی برای نعمتها با حمد و ثنا خدا شروع میشه. در سوره حمد میخوانیم الحمدلله رب العالمین. شما در مقابل هر احسان و هر نیکی بخواهید از شخصی، از کسی در موردی تشکر کنید، در حقیقت این شکر و این ثنای شما برگشتش به حمد و سپاس و ثنای الهی است. هر چه داره اون خالق، اون رازق و روزی دهنده، اون قادر و نیرو دهنده اوست که این قدرت ها و این نعمت ها و این داده ها رو عطا کرده. ما در ظاهر ممکنه که به زبان شکر کسی رو انجام بدیم، اما در واقع و حقیقت این شکر برگشتش فقط به یک نفره و اون ذات پروردگار. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک، یعنی خدا منم بخوام رای ثواب و سعی رو پیش بگیرم نیاز به تقویت و تسدید و کمک تو دارم، و این کمک هایی که از جانب او هست جز من و فضل و کرم او چیز دیگری نیست. یعنی ما به هیچ وجه نمیتوانیم طلبکار خدا باشیم، ما هیچ حقی به گردن خدا نداریم، چون هرچه هست داده ها، عطیه ها همه از جانب اوست. او بر ما منت گذاشته، اوست که ما را این همه نعمت داده و نیاز مبرم به تسدید و کمک او داریم. لثواب، برای اینکه راه ثواب رو بگیریم، راه صحیح رو، راه صراط مستقیم رو برای خود انتخاب کنیم. در دعای افتتاح یک نکات عارفانه هست: ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه. این همون حکایت از خوف و رجاء سالک میکنه که همیشه باید این دو حالت رو در خودش متعادل حفظ کنیم. فقط به ارحم الراحمین نگاه نکنیم، بدونیم که خداوند همونطور که ارحم الراحمین اکرم الاکرمین هست، اشد المعاقبین هم هست. ان بخش ربک لشدید. وقتی شما به عقاب و عذاب خدا فکر کنی، نفس از اون طغیانش و از اون غفلتش آگاه میشه، بیدار میشه. ولی اگر همش به خوشمون بهش امید بدی، چه بسا این رجاء کاذب باشه، رجایی نباشه که شما به قرب الهی برسه. از یه طرف ما اون خوف رو میبینیم، از یه طرف اون بست رو میبینیم، از یه طرف قبضه، از یه طرف بسته. و سالک سیرش بین قبض و بسته، همیشه بین قبض و بسته. این رو خواجه هم در منازل سائل میگه، میگه سالک سیرش همیشه باید بین قبض و بسته باشه تا به سر منزل برسه.
و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. در این سه جمله‌ای که پشت سر هم هست، سه تا از صفات‌های خدا نام برده شده: یکی ارحم الراحمین، دوم اشد المعاقبین، سوم اعظم المتجبرین. و هر یک از این صفات سگانه خداوندی اشاره به یکی از مقاصد بزرگ داره. مثلا در جمله اول که میخوانیم ارحم الراحمین در کجاست؟ فی موضع العفو و الرحمه، جایگاه این رحمت در جایگاه عفو و رحمت الهی. ارحم الراحمین خدا رو ما برای بخشش در گناهان میخواهیم، برای گذشت از تقصیرها میخواهیم. خدا رو با این نام مهربانی نام میبریم، ای مهربونتر از هر مهربانی. اون هم کجا؟ در جایی که جای عفو است. نیاز و حاجت ما در این که تو به ما نظر کنی، نگاه کنی، بخشش دهی، رحمت کنی. خب این ارحم الراحمین از صفات جمالی خداست. اشد المعاقبین از صفات جلالی، اون بعدیش هم همینطور اعظم المتجبرین. می دانید که مؤمن باید بین خوف و رجا باشه. از یک طرف همیشه امید رو در خودش تثبیت دهد که ناامید نشه، چون ناامیدی از گناهان بزرگه. خب این رو با ارحم الراحمین ما می تونیم درست کنیم. و جنبه دیگر که باید در معادل و مقابل با جنبه رجا باشه، مسئله خوفه. این مسئله رو ما با اشد المعاقبین میتونیم در خودمون نفوذ بدیم. یعنی وقتی به رحمت خدا نگاه میکنیم امیدوار میشیم، وقتی به عذاب و عقاب الهی نگاه میکنیم ترس ما رو میگیره. و این ترس و امید دو تا عامل است برای حرکت ما. اشد المعاقبین رو کجا میخواییم؟ از خدا. فی موضع النکال و النقم، جایگاه چنین صفت در اونجایی است که باید اعمال عذاب و نکال نقمت کنه و این مقتضای عدل الهی است. اگر بخواد کافر و مسلمان رو در یک جا قرار بده، این یک امری است که اونچنان مطابق با میزان عدل نیست. هرچند که خداوند با مشیت خود میتونه از همه بندگانش بگذره، ولی میبینیم کنار بهش یک جهنمی قرار داده. اگر این گونه نباشه اصلا بشر نمیتونه پیشرفت کنه. پیشرفت جوامع بشری از نظر دینی و اعتقادی به همین مسئله خوف و رجاه که با این ما میتونیم تو این دنیای شلوغ پیشرفت کنیم. خب اگر همش رحمت باشه، خب اینجا ما اگر آزمایش نشیم کجا میتونیم به کمال برسیم؟ و اگر همش خوف باشه اون هم نمیشه، ما رو زمینگیر میکنه. بنابراین با همین دو بال و دو جناح خوف و رجا میتواند یک انسان به کمالات نهایی خود رو برسانه. و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. میدانید که ما یه ناسوت داریم و یه لاهوت داریم و یه جبروت داریم. ناسوت اون جنبه عالم طبیعت انسانه که وقتی از این چاه طبیعت بیرون آمد و از عالم مثال گذشت و غور در حقیقت کرد، اونجاست که لاهوتی میشه، الهی میشه. و بعد در مقام همون لاهوتی جبروتی هست. البته عرفا میگن جبروت خدا، کبریا الهی، این یه مسئله قبل از توحیده. یعنی وقتی انسان از عالم صفات و اسما گذشت، اون وقت به مرحله ذات میرسه. پس اینجاست که در این دعای شریف به همه این مراتب اشاره شده. و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه، در جایگاه کبریا و عظمت و جلالت و هیبت الهی، این خداست که بزرگترین جبروت هست. کبریا اختصاص ذات اوست. الکبریا و ردائی فرمود و تکبر انسان در واقع منازعه با اون کبریا الهی است. کاری که شیطان انجام داد و از آسمان رحمت خدا رنده گردی. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. از این جمله استفاده میشه که ما حتی اگر بخواهیم زبان رو باز کنیم و کلمه دعا بخوانیم، کلمه تکلم کنیم، باید او اجازه بده. خدای تو به من اذن دادی که زبان من گویای دعا و مسئلت تو شد. چون میدونید که انسان ضعیف، خلق الانسان ضعیف ها، انسان ضعیف احتیاج داره در هر نفس به مدد الهی. زبان، اعضا، همه با اذن او، با دمیدن او، با کمک او میتونن حرکت کنن. لذات این جمله میگیم خدا را ما میخوام دعا افتتاح بخونیم، ولی اذنش تو دادی به این زبان که میتونه گویا یا این کلمات مقدس بشه. اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک. حالا که به من اذن دادی که من با تو گفتگو کنم، مناجات کنم، بیام به منظر تو، فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی، و عقل یا غفور و عسرتی. این اصول و پایه‌های این دعای افتتاح در این سه جمله بیان می کنند. در این دعا هم مدحه هست، یعنی مدح و مجد الهی با ذکر صفات و اوصاف او، و در این دعا طلبها و خواسته های مطرح میشه که نیاز به اجابت او هست. در این دعاست که بنده خدا اثرات و لغزش ها و خطاهای خود رو با خدای خود مطرح میکنه، که حالا میخونیم تا آخر دعا. میگیم خدا فسمع بشنو ای خدای سمیع و شنوا این مدح‌های مرا در این دعا، و عجب یا رحیم و دعوتی این دعای مرا مستجاب قرار بده. یه نکته در این عجب هست، در استجابت الهی هست، که یعنی که این که میگیم یا مجیب ام من یجیب، عجب دعوتی، خدایا اجابت کن جواب منو بده، این چیه؟ آیا معنیش اینی که یعنی حاجت من رو روا کن، یا نه همون حضور الهی است؟ از همه مهمتر مسئله حضور و لذت بردن از مناجات با خدا. خدا رو ما نزدیک ببینیم، وقتی نزدیک دیدیم، حاضر دیدیم، باش حرف زدیم، لذت بردیم، حلاوت مناجات در دلمون رفت، اجابت حاصله. اگر بگیم حاصل نشده، اینجا بی‌انصافیه. شمایی که خودت رو تو حال دعا به حال حضور رسوندی، که قبلا فاصله داشتی، خدا از خودت دور می‌دیدی، حالا تونستی که با خدا حرف بزنی، صحبت می‌کنی، خودش می‌بینی، با خودش حرف می‌زنی. این گفتگوی نزدیک و این ارتباط قلبی نزدیک، این همون حقیقت اجابته. اجابت از ما دور نیست، همونطور که دعا هم از ما دور نیست. دعای ما باید جوری دعا کنیم که خودش نزدیک، خودمون بینیم، با چرت بزنیم، بخوایمون رو یه جای دیگه قرار بدیم، ما هم از جای دیگه حرف بزنیم. خب این حقیقت دعا پیدا نشده در ما. و عقل یا غفور و عسرتی، اینجا مناسب با عسرت همون غفوره، مناسب با اجابت رحیمه، مناسب با شنیدن مد سمیعه. لذا تو هر جمله یه اسمی و صفت از خدا مناسب با اون خواسته رو شما ذکر کردی. فکم یا الهی من کربت قد فرجته ها و هموم قد کشفته ها. حالا بعد از حمد و ثنا، یواش یواش ما پی میبریم به الطاف خفیه الهی. چون وقتی ما خدا رو نزدیک دیدیم، باهاش مناجات کردیم، برمیگردیم به اون گذشته ها، برای اینکه یاد کنیم دستگیری های خدا رو و محبت های خدا رو در باره خودمون. اینجا میام یکی یکی با خدا خود در میان میذاریم اون حوادثی که در گذشته برای ما رخ داده و خدا رو در اون حوادث دیدیم. یه جایی بوده که گرفتاری برای ما پیش آمده، و اگر دستگیری اون نبود، چه بسا ما در اون گرفتاری غرق میشدیم و از بین میرفتیم. یه جایی بوده، خب بنا بوده که به حسب اسباب ظاهری تصادفی پیش بیاد، نیامده و جلوگیری شده و محفوظ موندیم از اون خطرهایی که در گذشته زندگیمون وقتی فکر میکنیم. البته این نیاز به یک محاسبه و تفکری داره که انسان بگرده تو تاریخچه زندگیش و اون ادوار و عمری که در گذشته داشته، این خاطرات رو به نظر بیاره، ببینه کجا بوده که میخواسته توی یه چاهی بیفته، خدا دستش گرفته، توی گرفتاری دستش گرفته، از یه مریضی نجاتش داده، از یک لغزش نجاتش داده، از یه بلاهای او رو حفظ کرده. این وقتی به دست میاد که شما کاملا این محاسب دقیق رو با خودت داشته باشی، ببینی که لطف خدا در گذشته کجا از همون اوائل نطفه بسته شدن و جنین و به دنیا آمدن و بزرگ شدن و همینطور تا امروزی که با این وضعیت شما داری. این گذشته رو وقتی گذشته الطاف خدا رو انسان یکی با خودش در میون بذاره و اون خاطرات دستگیری خدا رو در نظر بیاره، محبت خدا رو بهش دیدنش میاد، قرب خدا رو حس میکنه با خودش، رحمت خدا، لطف خدا، کرم خدا رو این ها رو در خودش حس میکنه. اما اگر بخواد که همینطوری تو غفلت بگذرونه و با خودش هیچ مراقبه هیچ محاسبه این نداشته باشه، که خب دل نورانی نمیشه، روشن نمیشه. فکم یا الهی من کربتن قد فرجتا، خدایا چقدر از گرفتاری ها بوده که خودت آمدی وسط و خودت اون رو حلش کردی و همون رو قد کشفت و همه قصه هایی بوده که اینا رو خودت برطرف کردی و عصرتن قد اقلتا و جایی بوده که میخواسته من پام بذارم لغزش کنم بیفتم، تو دستم گرفتی نیفتادم و رحمتن قد نشرتا، جایی بوده تو زندگی من در گذشته من و امروز من که میبینم که دست رحمت و مهربانی تو بالا سرم بوده و این رحمت ها روی من همینطور یکی بعد از دیگری نشر و بس پیدا کرده و حلقت بلا اینقدر فککتا، و حلقه یعنی گره هایی از بلاهایی بوده که تو این گره ها رو گشودی، تو این گره ها رو باز کردی. خب یه همچی جمله هایی رو که شما تو دعا میخوای به زبان بیاری نیاز به یک تفکر داره که برگردیم ببینیم دست خدا رو توی زندگیمون، توی مسائل درونی و ظاهریم خودمون کجا بوده، چجور بوده، این گذشته ها رو روش فکر کنیم، اصلا برداریم بنویسیم یه قلم و کاغذی ببینیم اینا کجا بوده. خواطر دو جوره، خواطر سو و خواطر غیر سو. اون چه از نفع خواطر لازم هست اینی که ما خواطر بد رو، خواطر سو رو، خواطر غفلت آمیز رو، کفر آمیز رو، خواطری که اونجا به غفلت میشه، اینها رو ما زدوده کنیم از خودمون. اما اگر یک خواطر و خاطراتی باشه که این ها ما رو به جوش و جنبش در میاره، به حرکت در میاره، به محبت خدا در میاره، ما رو به خدا نزدیک میکنه، الطاف خدا رو یکی بعد از دیگری، این ها رو با خودمون فکر کنیم، رو کاغذ بیاریم. اصلا ملا احمد نراقی اونجا در کتابش میگه که شما اگر میخوای به محبت خدا برسی چاره نداری جز این که بیایی ببینی دست خدا در این ادوار زندگی کجا بوده، چجور بوده، اینها رو نعمتهای خدا در جسم و بدن و روح و بعد اطراف خودت هم نگاه کنی، چجوری پرورش شدی، چجوری بزرگ شدی، چجوری به اینجا رسیدی، اینا رو وقتی یکی یکی با خدا در میون بذاری و آشواش محبت خدا در دلت میاد، محبت دنیا میره، محبت غیر از خدا میره. این خواطر گذشته برای این کار خیلی موعد و کمک برای انسان. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل فکبره تکبیرا. باز در این جمله ها حمد خدا رو با معرفت و شناخ انجام میدیم. آخه یه وقت شما تصویر دستت میگیره و میگی شکر الله، الحمدلله، الحمدلله، ولی الحمدلله رو برای کی گفتی؟ حمد خدا وقتی حقیقت پیدا میکنه که خدا رو صاحب حمد بدانیم و صفات خدا در نظرت بیاد. مثلا الان تو این جمله یکی از موجبات حمد الهی همینه که میگه لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، خدایی که نه صاحبه، صاحبه یعنی زن، خدایی که نه زن داره نه فرزند، که در سوره توحید هم میخونیم لم یلد ولم یولد، نه خودش فرزند داره نه از پدری زاییده شده، یه ذات بسیط مجرد که قابل وصف نیست. این ذات ذات مقدسیست که در توضیح الله اکبر فرمودن اکبر و من ان یوسف، یعنی اونقدر خدا بزرگه که ما نمیتونیم اون رو به وصف در بیاریم از عظمت و بزرگی. آخر این چه قدرتیست که این قدرت نه عیال داره، نه فرزند داره، نه شریکی داره، نه کمکی از کسی میگیره، بلکه خودش منبع همه کمک هاست. خب این وقتی انسان واقعا توی دریای از معارف و صفات خدا بره، میبینه که اونجا عقل دیگه اصلا نمیتونه حرف داشته باشه، نمیتونه انسان تو محو و بحت از عظمت خدا قرار میگیره. خب وقتی یک همچه ذات بزرگ عظیمی باشه، اینجاست که مختومو خدایی که با عظمت تو دل گرفت نمیتونه بگه الحمدلله. اما الحمدلله زبونیه بدون معرفت، اون چه حمدیه؟ الحمدلله خدایی که لم یتقی صاحبتن ولم یکن له شریک فی الملک، تو این همه از ملکهای الهی یک شریک هم خدا نداشته، خودش تنها بوده، هم مالکه هم ملکه. ولم یکن له ولی من الذل، حالا مثلا شما فرض کن یا اشتباه میکنی، به جایی که بری یه رفیق دوست خوبی انتخاب کنی، یه دفعه میبینی این رفیقی که داشتی اصلا این آدم درستی نبوده، مجبور میشه ولش کنی بری. آیا خدا اونجوره؟ خدا ولیش، دوستش، دوستیه که از ذلت گرفته؟ اصلا خداوند نیاز به این نداره که دوستی داشته باشه که بتونه با او رفاقت کنه و از او کمک بگیره، چه که حالا این دوست از دوستایی باشه که اهل ذلت و اهل معصیت و اهل غفلت باشه. خب اینها جنبه های بشریست، صاحبه بشر میخواد، ولد و والد بشر میخواد، شریک رو در معاملات بشر نیاز داره. عرض کنم آفتهای دوستان غیر صحیح رو بشر به این آفت مبتلا میشه. پس ما باید چی بگیم در آخر؟ در آخر باید بگیم کبر و تکبیر را، یعنی بزرگ به شما خدایت را. پس اینجاست که باید همه با هم زمزمه کنیم، سه مرتبه بگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.